ادامه صفحه 156. کوزیمو این نیرو را از مردان دهقان و پیشه‌ور تشکیل داده بود. همان گونه که در همه انجمنها دیده می شود، این نیرو نیز به زودی حالت یک پارچه و همبسته به خود گرفت و دارای روحیه ای شد که خود را به انجام هر کار بزرگی توانا حس می کرد. خود کوزیمو نیز حس می کرد که دارای نیرو و توان تازه شده است. می دید که آمادگی و توانایی سازماندهی و رهبری مردمان را دارد. خوشبختانه به خوبی می دانست که نباید از این موقعیت سوء استفاده کند. تنها چند بار در سراسر زندگی خود سرکردگی مردم را به عهده گرفت که همیشه نیز در شرایط استثنایی بود و هر بار به پیروزی بزرگی دست یافت. صفحه 157. این را می دانست که همبستگی و سازمانیابی انسان را نیرومند می کند. توانایی و استعداد هر کس را شکوفا می سازد و شادی و شوری را به وجود می آورد که در زندگی تکروانه به ندرت حس می شود. شادی پی بردن به این نکته که مردمان بسیاری هستند که همه خوب و درست کار و کار آمدند و می توان به آنها اعتماد کرد. هنگامی که آدمی تنها و تک رو زندگی می کند، فقط یک جنبه انسان های دیگر را می بیند، جنبه ای که آدمی را وامی دارد همواره به هوش باشد و حالتی دفاعی به خود بگیرد. در نتیجه آن تابستان آکنده از ترس آتش سوزی به خوبی و خوشی گذشت. مسئله همگانی در میان بود که همگان به چاره یابی برای آن علاقه داشتند و همه آن را مهمتر از منافع فردی خیش می دانستند. همین خوشنودی که خود را با مردمانی خوب و دوست داشتنی همبسته می دیدند و از احترام آنان برخوردار بودند بهترین مزد برای جانفشانی هایشان بود. کوزیمو بعدها به این نکته پی برد که هنگامی که دیگر مسئله همگانی در میان نیست، انجمنها مفهوم خود را از دست می دهند و در این صورت تنها بودن بهتر از رهبر بودن است. اما تا پیش از آن همچنان انجمن را رهبری می کرد و همان گونه که تا آن زمان زندگی کرده بود، شبها را تنها بالای درختی به سر می برد و از جنگل پاسداری می کرد. هر بار که به آتشی برمی خورد، زنگی را که در نوک درختی کار گذاشته بود و صدای آن تا دو دست ها شنیده می شد به صدا در می آورد. به همین وسیله مردم امروزا توانستند 3-4 آتش سوزی را به هنگام خاموش کنند و نگذارند جنگل بسوزد. آتش ها عمدی بود. روشن شد که کار اوگوگونده و لوریو خوشگله است. دو راهزن تبهکار از ناحیه بیرون انداخته شدند. در پایان ماه اوت رگبارها باریدن گرفت. خطر گذشته بود. صفحه 158. در آن دوره همه در امروزا از برادرم ستایش می کردن. این گفته ها به گوش ما هم می رسید. اما خودمانیم آدم کارآمدی است. خیلی کارها از دستش برمی آید. این را با لحن کسی می گفتند که می کوشید بی طرفانه درباره آدمی داوری کند که مذهب دیگری دارد یا از طایفه مخالفی است، تا نشان دهد که آزادوار می اندیشد و حتی می تواند برداشت هایی را که خود از آنها نفرت دارد درک کند. ژنرال در برابر این گفته ها واکنشی سپاهیانه نشان می داد. هنگامی که از پاسداران جنگلی کوزیمو گفتگو می شد، او می پرسید اسلحه دارند؟ تمرین نظامی می کنند؟ هنوز هیچ نشده طرح برپایی نیروهای شبه نظامی را در سر می پرورند که در صورت جنگ بتوانند در عملیات رزمی شرکت کنند. پدرمان گوش می کرد و سر می جنباند و چیزی نمی گفت. نمی شد دانست که آیا آن خبرهایی که درباره پسرش می شنید داغ دلش را تازه می کرد یا اینکه برعکس مایه خوشنودیش می شد و در ته دلش او را وامی داشت تا دوباره به تداوم نام و نشان خانوادگی امیدوار شود. این گمان درست‌تر به نظر می رسید، چرا که چند روزی پس از آن رویدادها بر اسب نشست و به دیدن پسرش رفت. در تکه زمین بازی که ردیفی از درختان قوش آن را در بر گرفته بود با هم دیدار کردند. بارون دو سه بار اسب خود را دور زمین چرخاند بیان که نگاهی به پسرش بیندازد. هرچند که او را دیده بود، کوزیمو از روی چند شاخه پرید و خود را به نزدیکی او رساند. هنگامی که با پدر رو در رو شد، کلاه حصیریش را که تابستانها به جای کلاه پوستی به سر می‌گذاشت برداشت و گفت سلام پدر گرامی. صفحه 159. سلام پسرم، حال شما خوب است؟ حالی است که با این سن و این همه قصه می شود داشت. خوشحالم که شما رو سر حال می بینم. من هم از سلامت تو خوشحالم. شنیدم که وقت خودت را صرف خدمت به دیگران می‌کنی. به جنگلی که محل زندگیم از علاقه مندم و از آن نگهداری می‌کنم پدر گرامی. می‌دانی که قسمتی از جنگل ملک ماست، ارث مرحوم مادر بزرگت است. می‌دانم پدر جان، جایش را هم می‌دانم. 30 شاه بلود، 20 آلش، 8 کاج و 1 افرا دارد. نوشته همه نقشه‌های تفکیکی ناحیه را دارم. به عنوان یکی از مالکان جنگل سعی کردم همه کسانی را که در آن نفعی دارند در یک انجمن جمع کنم. بارون که پنداری از آن پاسخ خوشش آمده بود گفت درست است، ولی بعد گفت شنیدم که نانواها و نعلبندها و باغبانها هم در آن هستند. درست است پدر گرامی، نمایندگان همه حرفه ها هستند، البته به شرطی که آدم های درستی باشند. میدانی که من به عنوان دوک میتوانم بر همه اشراف ناحیه فرماندهی کنم. من فقط این را میدانم که اگر من بیشتر از دیگران چیزی بدانم در صورت نیاز آنها باید آنچه را که بلدم در اختیارشان بگذارم. به نظر من فرماندهی یعنی همین. صفحه 160. بارون دلش خواست بگوید امروز روز رسم بر این است که برای فرماندهی بالای درخت بنشینند. باد دادن خرمنهای کهنه چه سودی داشت؟ آهی کشید و به فکر فرو رفت. سپس بند شمشیر را که از کمرش آویخته بود باز کرد و گفت 18 سالت شده، وقت آن رسیده که با تو مثل یک مرد بالغ رفتار شود. من دیگر چیزی از عمرم نمانده. میدانی که تو بارون روندو هستی. نام و نشانم را از یاد نبردم پدر گرامی. کاری میکنی که لایق این نام و نشان باشی؟ هرچه از دستم بر بیاید میکنم تا لایق اسم و مشخصات انسان باشم. این شمشیر را، شمشیر مرا بگیر. بارون روی رکاب ایستاد، گزیمو خم شد و پدر شمشیر را به کمر او بست. متشکرم پدر گرامی، قول میدهم آن را در راه راست به کار ببرم. بدرود پسرم. بارون اسب را برگرداند، دهنه را به نرمی کشید و آهسته آهسته دور شد. گزیمو لحظه‌ای به این فکر افتاد که شاید بهتر بود هنگام خداحافظی شمشیرش را به احترام بیرون بکشد، اما با خود گفت که پدرش آن شمشیر را برای پیکار به کمر او بسته است و نه برای تشریفات، از این رو آن را از نیام بیرون نکشید. صفحه 161. قسمت 15. در همان دوره کوزیمو به نکته شگرفی درباره رفتار جناب وکیل پی برد. چنین می نمود که گیجی شوالی کاراگا از سر به هوایی او نیست، بلکه ناشی از وسوسه ای است که هیچگاه او را رها نمی کند. از چندی پیش زبان باز کرده بود و گاهی حتی پرگویی می کرد. برخلاف گذشته که نجوش و گوشه‌گیر بود و هرگز به شهر نمی رفت، اکنون همه وقت خود را در بندرگاه می گذراند. با مردم می جوشید، در بارانداز کنار دریانوردان و بازرگانان می نشست و درباره آمد و رفت کشتی ها و کارهای دزدان دریایی گپ می زد. دزدان دریایی بربر هنوز تا نزدیکی کنارهای ما می آمدند و به فعالیت های بازرگانی ما آسیب می زدند. دزدان خرده پای بودند. گذشته بود آن زمانی که اگر در دریا به دزدان برمیخوردی یا گوش و بینیت را از دست میدادی یا به بردگی سر از الجزیره در می آوردی. اکنون تنها به بردن بار کشتی های امبروزا بسنده می کردند که یا یک بشکه ماهی نمک سود یا پنیر هلندی و یا پنبه بود. گاهی نیز کشتی های ما از آنان پیشی می گرفتند، از چنگالشان می گریختند و دو سه تیری به سوی کشتیشان شلیک می کردند. بربرها در پاسخ توف می انداختند و ناسزا می گفتند و سر و دست خود را بی ادبانه تکان می دادند. صفحه 162. خلاصه این که دزدی بی شیل پیله ای بود. سرکردگانشان در توجیه کارهای خود می گفتند که از بازرگانان و کشتیداران ما طلب کنند، زیرا در داد و ستت های گذشته با آنان به درستی رفتار نکرده و حتی سر آنان کلاه گذاشتند. هدفشان از آن دزدی ها این بود که حساب خود را خورده خورده پاک کنند. ولی در همان حال داد و ستد عادی نیز با ما داشتند که درباره آن پیاپی پیمان می‌بستند و پیمان می‌شکستند. گسستن این رابطه پرنشیب و فراز به سود هیچ کدام از دو طرف نبود. با آنکه کار کشتیرانی پرخطر و نابسامان شده بود، هیچ کدام از آنها از آن درگیری‌ها به صورت فاجعه در نمی‌آمد. داستانی را که می‌خواهم بنویسم، به روایت‌های گوناگون از کوزیمو شنیدم. آن روایتی را می نویسم که هم آب و تاب بیشتری دارد و هم منطقی تر می نماید. روشن است که برادرم در بازگویی ماجراهایی که بر سرش می آمد شاخ و برگ بسیاری نیز بر آنها می افزود. از آنجا که منبع دیگری در دسترس ندارم، می کوشم آنچرا که از او شنیدم به همان گونه بازنویسی کنم. باری در آن زمان که کوزیمو عادت داشت برای پاسداری از جنگل در برابر آتش سوزی گهگاه از خواب بیدار شود. شبی چشمش به نقطه روشنی افتاد که از دره پایین می رفت. گربه وار بی سر و صدا از شاخی به شاخی رفت و آن را دنبال کرد. این آسیلیوس کارگاه بود که تون تون می رفت و فانوسی در دست داشت. جناب وکیل که چون ماکیان عادت داشت سر شب بخوابد، به چه کاری در آن دیرگاه آنجا پرسه می زد. کوزیمو دنبالش می رفت و می کوشید هیچ سر و صدا نکند. گرچه می دانست عمویش انگامی که با آن شتاب می رود چیزی را نمی شنود و جز نوک پاهایش چیزی را نمی بیند. صفحه 163 شوالیه از کوره راه های لابلای درختان میان بر زد و به کناره پوشیده از سنگریزه رسید و آنجا ایستاد و به تکان دادن فانوس خود پرداخت. ماه نبود. به جز کف سفید موج‌های نزدیک کناره هیچ چیز روی دریا دیده نمی‌شد. کوزیمو روی کاجی دور از کناره ایستاده بود. پایین تر از آنجا بیشه تنک می‌شد و به آسانی نمی‌شد از بالای شاخه‌ها به هر کجا رفت. با این همه پیرمرد ریزنقش را که سینه به سر داشت به خوبی می‌دید. لب دریا ایستاده بود و فانوسش را بالا گرفته بود و تکان می‌داد. ناگهان از میان تاریکی فانوس دیگری به او پاسخ داد. در همان نزدیکی بود. انگار در همان هنگام آن را روشن کرده بود. کرجی پارویی کوچکی به شتاب پیش آمد. بادبان چهارگوش تیره رنگی داشت که در ناحیه معمول نبود. پهلو گرفت. در روشنایی لرزان فانوس‌ها چشم کوزیمو به چند مرد افتاد که همه دستار به سر داشتند. برخیشان در کرجی ماندند و با حرکت پاروهایشان می‌کوشیدند آن را نزدیک ساحل نگه دارند. برخی دیگر پیاده شدند. شلوارهای سرخ گشاد و پف کرده به پا داشتند و شمشیرهای خمیده رخشنده‌ای به کمر بسته بودند. کوزیمو چشم تیز کرد و گوش خواباند. عمو و بربرها به زبانی گفتگو می‌کردند که ناشناس بود، اما انگار تنین آشنایی داشت. بدون شک همانی بود که زبان سابیر نامیده می‌شد. فورقی شماره 1 گویشی ساختگی که آمیزه‌ای از عربی و فرانسه و اسپانیایی و ایتالیایی بود و در گذشته به ویژه در بندرهای کناری شرقی و جنوبی مدیترانه به آن سخن گفته می‌شد. ادامه متن. گهگاه واژه ایتالیایی به گوش کوزیمو می‌رسید که ان آسیلیوس روی آن پافشاری می‌کرد و آن را با واژه‌های نامفهوم دیگری می‌آمیخت. آن واژه‌های آشنا نام کشتی‌های کوچک و بزرگی بود که میان بندرگاه ما و بندرهای همسایه رفته آمد می‌کرد و از آن بازرگانان امبروزا بود و از آن بازرگانان امبروزا بود. صفحه 164 دریافت اینکه شوالیه درباره چه گفتگو می‌کرد کار دشواری نبود. راهزنان دریایی را از زمان رفت و برگشت کشتی‌های امبروزا بار و مسیرشان و اسلحه‌ای که داشتند آگاه می‌کرد. پیرمرد همه آنچه را که می‌دانست گفت. برگشت و به شتاب دور شد و راهزنان به کرجی نشستند و در تاریکی دریا ناپدید شدند. از کوتاهی و فشردگی گفته‌هایشان می‌شد فهمید که کار همیشگی‌شان است. خدا می‌داند چه مدت می‌شد که عموی ما با آن دزدان دریایی همکاری داشت. کوزیمو بالای کاج خشکش زده بود و یارای دور شدن از آن کناره خلوت را نداشت. باد می‌وزید، دریا سنگ‌ها را می‌لیسید و می‌جوید. بند بند شاخه‌های درختان ناله می‌کرد. دندان‌های برادرم به هم می‌خورد و این از سرما نبود، از حقیقت دردناکی بود که ناگهان به آن پی برده بود. آن پیرمرد کمروی اسرارآمیز که ما در کودکی همواره به او بی‌اعتماد بودیم و کوزیمو رفته رفته از او خوشش آمده بود و برایش دل می‌سوزان، ناگهان مردی خائن از آب در آمده بود که نمی‌شد بخشیدش. ناکس نمک‌نشناسی بود که علیه کشوری کار می‌کرد که او را پس از عمری دربدری و بدکاری با آغوش باز پذیرفته بود. چرا این کار را می‌کرد؟ آیا حسرت جاها و مردمانی که تنها یک بار در زندگی خود در میان آنان مزه خوشی را چشیده بود، او را به این همه نامردی وامی داشت؟ آیا از سرزمینی که هر لقمه نانش برای او خاری آور بود، کینه‌ای نگفتنی به دل داشت؟ برادرم نمی‌دانست چه کند. می‌خواست هر چه زودتر آن جاسوس را افشا کند تا بارها و کشتی‌های بازرگانان خودی را از تاراج در امان بدارد، ولی می‌ترسید پدرمان را که به گونه شگرفی نابرادری خود را دوست می‌داشت دچار غصه کند. پیش‌بینی می‌کرد که هر چه خواهد شد. مجسم می‌کرد که شوالیه دستبند به دست همراه پاسبانان از میان انبوهی از مردم امبروزا می‌گذرد و همه به اونا سزا می‌گویند. صفحه 165 سپس او را به میدان می‌برند، ریسمانی به گردنش می‌اندازند و به دارش می‌زنند. از هنگامی که سراسر شب را در کنار جنازه جوانی خلنگ گذراند، با خود پیمان بسته بود که هرگز به تماشای دار زدن کسی نرود و حال می‌دید که خود او می‌تواند یکی از خیشان نزدیکش را به مرگ محکوم کند. این فکر در سراسر آن شب و فردایش او را آزار می داد. همان گونه که در هنگام نگرانی و سرگشتگی عادتش بود دیوانه‌وار از شاخه به شاخه دیگر می پرید، جست و خیز می کرد و از تنه درختان سر می خورد و پایین می رفت. سرانجام این راه چاره را پیدا کرد که عمو و دزدان دریایی را بترساند، به گونه‌ای که خودشان رابطه خود را به هم بزنند و دیگر نیازی به پادرمیانی پاسبان‌ها نباشد. بران شد که شب هنگام با 3-4 تفنگ پر بالای درخت کاج پنهان شود. رفته رفته دارای چندین سلاح شده بود که آنها را برای شکارهای گوناگون به کار برد. نقشش این بود که هنگام دیدار شوالیه و دزدان دریایی تفنگ‌ها را یکی پس از دیگری آتش کند و گلوله ها را از بالای سر آنها بگذراند. بدین گونه عمو و دزدان هر کدام از سوی می گریختند و شوالیه که مرد ترسویی بود دیگر به دیدن دزدان دریایی نمی رفت. چه می دانست که محل دیدارش با آنان زیر نظر است و می ترسید که شناخته شود. کوزیمو با تفنگ های آماده اش 2 شب بالای درخت منتظر ماند و خبری نشد. سرانجام در شب سوم پیرمرد جستان و خیزان از راه رسید و خود را به کناره پر از سنگ ریزه رساند. دوباره فانوسش را تکان داد و باز همان کرجی با سرنشینان دستار به سر به ساحل آمد. کوزیمو دستش را به ماشه رساند اما آن را نچکاند، زیرا رویدادهای آن شب حالت دیگری داشت. دو تن از دزدان پس از گفتگوی کوتاهی با عمو رو به کرجی کردند و دست خود را تکان دادند. صفحه 166. دیگران دست به کار پایین آوردن بار کرجی شدند که بشکه و جعبه و صندوق و کیسته و قرابه و تخته های بزرگ پوشیده از قالب های پنیر بود. تنها یک کرجی در کار نبود. انبوهی از کرجی و قایق پر از بار پهلو گرفته بود. صفی از باربران دستار به سر روی ساحل به راه افتادند و عموی ناتنی ما با گام های جستان و خیزان در پیشا پیششان به راه افتاد و به غاری در میانه تخت سنگ های ساحلی راهنماییشان کرد. همه بارها را که بیشک دستاورد تازه ترین دزدی های دریاییشان بود آنجا پنهان کردند. بعدها روشن شد که چرا این کار را میکردند. هنگامی که کشتی هاشان برای کارهای مربوط به باربری و داد و ستد عادی در یکی از بندرهای مالنگر میانداخت، ماموران گمرک آنها را وارسی میکردند. از این رو لازم بود که بارهای دزدی را در جایی پنهان کنند و در راه بازگشت دوباره آنها را بردارند. بدین گونه چنین مینمود که کشتی آنان هیچ دخالتی در دزدی های تازه نداشته است و داد و ستد عادی میان دو کشور گسترش بیشتری میافت. جزئیات این ماجرا بعدها روشن شد، ولی در آن شب کوزیمو نخواست فرصت را بیهوده از دست بدهد و به این گونه چیزها فکر کند. دزدان گنجینه‌ای را در غار پنهان کردند. سوار کشتیشان شدند و رفتند. باید هر چه زودتر آن گنجینه از آنجا برداشته میشد. کوزیمو یک لحظه به این فکر افتاد که به سراغ بازرگانان امروزا برود و آنان را که صاحبان قانونی بارها بودند از خواب بیدار کند. اما به یاد دوستان زغالکارش افتاد که با خانواده‌هایشان در جنگل به سر می‌بردند و گرسنگی می‌کشیدند. دیگر درنگ نکرد. از بالای درختان دوان دوان خود را به کپرها رسانید که زغالکاران در آنها می‌خوابیدند. صفحه 167. زود باشید، همتان بیایید. انبار دزدهای دریایی را پیدا کردم. از زیر چادرها و کپرها صدای سرفه و اخوتوف به گوش می‌رسید. چند فریاد تنین انداخت و سپس سر صدا بلند شد و چند نفر پرسیدند چه آنجاست؟ طلا، نقره؟ کوزیمو گفت درست ندیدم، اما از بویی که شنیدم فکر میکنم مقدار زیادی ماهی و پنیر تند باشد. با شنیدن این گفته همه مردان جنگل نشین بلند شدند. کسانی که تفنگی داشتند آن را به دست گرفتند. دیگران تبر و چنگک و تیشه خود را برداشتند. اما از این مهمتر هر کدام ظرفی به دست گرفتند تا آن را از چیزهای درون غار پر کنند. برخیشان حتی سبدهای پاره پوره و گونیهای زغالی همراه بردند. دسته بزرگی به راه افتاد. حتی زنان نیز سبدی را روی سر گذاشتند و راهی شدند و کودکانی گونی به سر و مشعل به دست همراهشان رفتند. کوزیمو از سروی به زیتونی و از زیتونی به کاجی میپرید و پیشا پیششان میرفت. به پای تخت سنگ کنار غار رسیده بودند که ناگهان چشمشان به پیکره سفید دزدی افتاد که روی شاخه‌های کج و مج زیتونی جا گرفته بود. دزد با دیدن آنان شمشیرش را بیرون کشید و فریاد زنان همدستانش را خبر کرد. کوزیمو با چند خیز خود را به بالای سر او رساند و با یک حرکت شمشیرش را در پشت او فرو کرد، به گونه‌ای که با سر به روی صخره افتاد. سرکردگان دزدان در غار گرد هم آمده بودند. در گرم و گرم رفت آمد باربران کوزیمو متوجه نشده بود که آنان در غار ماندند. با شنیدن فریادهای نگهبانی که در بیرون از غار گماشته شده بود، همه دزدان بیرون آمدند و خود را با گله‌ای مرد و زن کیسه به سر و بیل به دست روبرو دیدند. صفحه 168 که همه چهره‌های کثیف و زغالی داشتند، شمشیرهایشان را بیرون کشیدند و نعره زنان به پیش تاختند تا راهی برای خود باز کنند. شمار زغالکاران بیشتر بود، ولی دزدان دریایی سلاح‌های بهتری داشتند. شاید هم نه، زیرا همه می‌دانند که در برابر شمشیر هیچ جنگ‌افزاری بهتر از بیل نیست. با هر ضربه بیل شمشیرهای مراکشی کج و کند می‌شد و از کار می‌افتاد. اما تفنگ‌های زغالکاران جز دود و سر صدا کار دیگری نمی‌کرد. برخی از دزدان نیز که گویا افسر بودند، تفنگ‌های زیبایی گرانبهایی داشتند، اما در هوای درون غار نم برداشته بود و آتش نمی‌کرد. زرنگ‌ترین زغالکاران کوشی می‌کشیدند ضربه بیلی به سر افسران بزنند و آنان را از پا درآورند و تفنگ‌هایشان را از آن خود کنند، اما دستارهایی که آنان به سر داشتند ضربه بیل را بی‌اثر می‌کرد. کاری‌تر از همه ضربه‌هایی بود که با کنده پا به شکم بربرها می‌زدند، زیرا شکم‌هایشان برهنه بود. تنها جنگ‌افزاری که به فراوانی پیدا می‌شد قلب سنگ بود. زغالکاران دست به کار سنگ‌پرانی شدند. دزدان نیز دست به سنگ بردند. در نتیجه نبرد حالت منظم‌تری به خود گرفت، ولی از آنجا که بوی ماهی نمک سود زغالکاران را بی اختیار به سوی غار می‌کشید و همه کوشش بربرها این بود که از غار به سوی کرجی لب دریا بگریزند، انگیزه چندان نیرومندی برای پیکار وجود نداشت. زغالکاران با یورشی راه غار را باز کردند. دزدان دریایی همچنان در زیر باران قلب سنگ پایداری می‌کردند که ناگهان دیدند راه دریا باز شده است. دیگر درگیری چه سودی داشت؟ بهتر آن بود که به کرج بنشینند و بروند. سه تن از سرکردگان راهزنان خود را به کرج رساندند و بادبان را باز کردند. صفحه 169 کوزیمو از روی شاخه کاجی که در نزدیکی دریا بود به سوی دکل کرجی خیز برداشت و با یک جهش خود را به آن رساند. روی بازوی دکل جا گرفت و شمشیرش را بیرون کشید. آن ستن با تیغ‌های آخته به سوی او رفتند. برادرم شمشیرش را به چپ و راست می‌چرخاند و آنان را از خود دور نگه می‌داشت. هنوز نیمی از کرجی روی خشکی بود و گاه به سوی ساحل و گاه به سوی آب هم می‌شد. ناگهان تیغ‌های سراه‌زن و شمشیری که بارون به برادرم داده بود در پرتو ماه درخشیدن گرفت. کوزیمو از دکل به پایین سرید و شمشیر خود را در سینه یکی از راهزنان فرو کرد که از کرجی پایین افتاد. به چابکی مارمولکی از دکل پایین و بالا می رفت و از خود در برابر حمله های دو دزد دفاع می کرد، تا اینکه یکی دیگر از آنان را از پا درآورد و پس از درگیری کوتاهی با دزد سوم سینه او را نیز شکافت. تن بیجان هر سه دزد روی لبه کرجی افتاده بود. نیمی از تنشان در آب شناور بود و ریش‌هاشان با خزه دریا می آمیخت. دزدان دیگر با ضربه های بیل یا قلب سنگ از پا در آمده و در کنار غار به زمین افتاده بودند. کوزیمو همچنان که به دکل چسبیده بود نگاهی پیروزمندانه به پیرامون خود انداخت و ناگهان چشمش به جناب شوالیه وکیل افتاد که با شتاب گربه‌ای که دومش را آتش زده باشند از نهانگاه خود در غار بیرون جهید. همچنان که سر خود را پایین گرفته بود به دو خود را به کرجی رساند، با فشار آن را به جلو سراند و به آب انداخت. سپس به درون آن جهید و دو پارو به دست گرفت و با همه توانی که داشت آن را از کناره دور کرد. کوزیمو که روی بازوی دکل جا گرفته بود فریاد زد: چه کار میکنید شوالیه؟ دیوانه شده اید؟ برگردید به ساحل. کجا دارید میروید؟ بله، روشن بود که انعاز سیلیوز کارگا میخواهد خود را به کشتی دزدان دریایی برساند و از معرکه جان به در ببرد. صفحه 170 دستش برای همه رو شده بود و اگر در ساحل میماند کارش به بالای دار میکشید. پارو میزد و کوزیمو شمشیر آخته در دست نمیدانست با آن پیرمرد ناتوان بی سلاح چه کند. خوش نداشت به او که در هر حال عمویش بود آسیبی برساند. از این گذشته برای اینکه دستش به او برسد لازم بود که از دکل پایین برود. این مسئله مطرح بود که آیا اگر پایش به کف کرجی برسد به معنی آن نیست که روی زمین پا گذاشته است و حتی اینکه آیا با پریدن روی دکل کرجی که تنه درختی بیریشه بود قانون اساسی زندگی خود را زیر پا نگذاشته بود. اما این مسئله پیچیده‌تر از آن بود که در آن لحظه بتوان چاره‌ای برایش پیدا کرد. این بود که روی بازوی دکل نشسته بود و نمی‌دانست چه کند. همراه با حرکت کرجی تکان می‌خورد، نسیمی در بادبان می‌دمید و پیرمرد همچنان پارو می‌زد. ناگهان صدای پارس سگی به گوش رسید و کوزیما از خوشحالی بر جا جهید. اپتیوس ماکسیموس که در گرماگرم پیکار ناپدید شده بود روی کف کرجی خوابیده بود و بیخیالانه دمتکان می داد. کوزیما با خود گفت که چندان هم جای نگرانی نیست، هرچه بود همراه خانواده بود. با عمو و سگ مهربانش در کرجی نشسته بود و روی دریا می گشت. پس از آن همه سالهای درخت‌نشینی تنوعی بود. دریا در روشنایی مهتاب می درخشید. پیرمرد کم کم خسته می شد. دیگر توان پارو زدن نداشت. گریه می کرد. پیاپی می گفت: آه زعیر، آه خدا، خدا، زعیر، زعیر. همچنان که عشق می ریخت چیزهایی به ترکی می گفت که در لابلای آن نام زنی شنیده می شد. نامی که کوزیما تا آن زمان نشنیده بود. پرسید: چه می گویید شوالیه؟ چتان است؟ داریم کجا می رویم؟ صفحه 171. پیرمرد همچنان می گفت: زعیر، آه زعیر. این زعیر کیست شوالیه؟ فکر می کنید اگر از این طرف بروید می توانید خودتان را به او برسانید؟ اناسیلیوس کاراگا به نشانه تایید سر تکان می داد و عشق می ریخت و چیزهایی به ترکی می گفت، رو به ماه می کرد و نام زعیر را داد می زد. با شنیدن این گفته ها کوزیما به گمان زنی پرداخت. شاید سرانجام راز زندگی آن پیرمرد گوشه‌گیر اسرارآمیز آشکار می شد. شوالیه می خواست خود را به کشتی دزدان دریایی برساند تا بتواند زعیر را پیدا کند. پس شاید آن زن از مردمان سرزمین عثمانی بود. شاید آنچه همواره انعاس را آزار می داد حسرت عشقی از دست داده بود. شاید با زنبورداری و آبیاری می خواست یاد آن دوران خوش از دست رفته را زنده کند. شاید آن زن معشوقه او یا همسرش بود که با او در باغ‌های سرسبز آن سوی دریاها زندگی کرده بود، یا شاید دخترکی بود، دخترکی که از دوران کودکی نتوانسته بود او را ببیند. به خاطر همو بود که سالهای سال کوشیده بود با کشتی‌های ترک یا بربر رابطه برقرار کند و گویا سرانجام توانسته بود از او خبری به دست آورد. شاید شنیده بود که دخترک را به کنیزی بردند یا برای بازخرید او با دزدان دریایی همکاری می‌کرد، یا شاید می‌بایست چیزی به آنان بپردازد تا بپذیرند که او را با خود به سرزمین زعیر ببرند. اکنون که دستش رو شده بود باید از امروزا می‌گریخت. دزدان چاره‌ای جز این نداشتند که او را سوار کشتی خود کنند و به سوی زعیر ببرند. گفته‌های بریده‌بریده‌اش گهگاه لحنی امیدوارانه و التماس‌آمیز به خود می‌گرفت، گاهی نیز ترسالود می شد. نکند که این بار نیز نتواند. مبادا مشکل پیش بیاید و باز اون نتواند به معشوق خود برسد. صفحه 172. دیگر توانه پارو زدن نداشت. آنگاه بود که سایه نزدیک شد. کرجی دیگری بود که پیش می آمد. بیشک سر و صدای نبرد به کشتی رسیده بود و کسانی را فرستاده بودند تا ببینند چه خبر است. کوزیما تا نیمه دکل پایین رفت تا خود را پشت بادبان پنهان کند. پیرمرد به زبان سابیر فریاد زد که می‌خواهد سوار کشتی شود. بازوهایش را بلند کرد. دو ینیچری دستا به سر خود را به او رساندند. چون پرکایی بلندش کردند و روی کرجی خود گذاشتند. بر اثر حرکت آنان کرجی کوزیما پس زده شد. باد به بادبان آن افتاد و برادرم که مرگ را جلوی چشم خود می‌دید از نگاه آنان پنهان ماند. باد کرجی کوزیما را دور می‌کرد. با این همه سر و صدای بگومگویی از کشتی به گوش او می رسید. یکی از واژه‌هایی که در لابلای گفته‌های دزدان شنیده می‌شد به واژه نامرد شبیه بود که پیرمرد در پاسخ آن پیاپی می‌گفت آه زعیر. از آن بگومگو روشن بود که پیشواز چندان گرمی از او نکردند. بیشک دزدان دریایی او را مسئول لو رفتن آن نهانگاه، تاراج کالاهای دزدی و کشته شدن یارانشان می‌دانستند و او را به خیانت متهم می کردند. فریادی و سپس صدای چلپی در آب شنیده شد. سپس سکوت شد. آنگاه کوزیما پنداشت که صدای پدرش را به روشنی می شنود که در جستجوی برادر ناتنیش به هر سو می رود و فریاد می زند اناسیلیوس. چهره خود را در پس بادبان کرجی پنهان کرد. از دکل بالا رفت تا ببیند کرجی به کدام سو می رود. چیزی روی آب شناور بود که گویی موج‌های دریا آن را با خود می‌برد.